یه سلام دیگه خدمت شنوندگان عزیز. با یه پادکست دیگه از مجموعه پادکست‌های مدرسه ابن سینا در خدمت شما هستیم. پادکست‌هایی که توی اونا از طب سنتی برای شما صحبت می‌کنیم. توی این پادکست هم مثل پادکست‌های قبلی در خدمت کارشناس عزیز برنامه‌مون جناب مهندس عزتی رنجبر هستیم. جناب مهندس سلام به شما.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز علاقه‌مندان به مجموعه پادکست‌های مدرسه ابن سینا. امیدوارم که از سلسله مباحث ما به خوبی استفاده کرده باشید. امروز با یک بحث جدید و بسیار کاربردی خدمت عزیزان خواهیم بود.
جناب مهندس، برنامه امروز درباره فشار خون در طب سنتیه. اگر لطف بکنید یه سری مطالب رو درباره این بیماری برای ما توضیح بفرمایید.
بله، بیماری فشار خون یا پرفشاری امروز یکی از بیماری های زمینه‌ای بسیار جدی هست که در کشور مطرح هست و مقالات مختلف و صحبت های مختلف، مصاحبه های مختلف در موردش میشه و عملاً یک دسته از مشکلاتش نظیر سکته های قلبی و مغزی عموماً به علت بالا بودن فشار خون هست، ناراحتی قلبی به همینطور. و عملاً اگر با تغییر سبک زندگی و مصرف برخی از داروهای طبیعی یا مراجعه به پزشک شخص به نحو این بیماری رو کنترل نکنه، ممکنه عواقب جدی براش داشته باشه. ما میخوایم به شما بگیم که آیا طب سنتی میتونه در این حوزه به شما کمک بکنه؟ آیا طب سنتی در مورد فشار خون صحبتی کرده؟ آیا دستورالعملی داره؟ و چقدر میشه به کنترل یا درمان این بیماری توسط آموزهای طب سنتی امید بست؟
خیلی ممنون از توضیحات شما. جناب عزتی، علائم فشار خون چی هست؟ فشار خون حالا یا بالا یا فشار خون پایین؟
علائم فشار خون به خصوص فشار خون بالا عموما این هست که شخص در خودش سرگیجه، سنگینی یا گاهن صدایی در گوش احساس میکنه و یا حالت بیرمقی پیدا میکنه. یا فشار پایین، دچار ضعف و خستگی خیلی زیاد و سردی دست و پاها و علائمی نظیر این. و علائم دیگری که حالا ممکن در اشخاص متفاوت باشه، ولی بهترین راه فهمیدن این موضوع مراجعه به پزشک و گرفتن فشار خون هست و اندازه فشار خون توسط اون دستگاه های مخصوص فشار خون گرفته میشه و شخص از میزان فشار خودش مطلع میشه.
حالا چه عواملی باعث به وجود اومدن این فشار خون میشه؟
بله، این بیماری فشار خون خب یکی از مثل سایر خیلی از بیماری های دیگه یکی از بیماری هاست که مربوط به زندگی در عصر جدید هست. یعنی زندگی که درش در واقع تحرک بدنی نیست، غذاهای آماده مصرف میشه، سبک زندگی اشتباه، تنفس در هوای آلوده، مسائل ذهنی و روانی که بعضن و حتی میدونید امروزه خیلی دلایل مشخص و جدی رو که بگن همین هست و غیر از این نیست برای فشار خون لیست نکردم. بعضی از مهمترین هاش رو که مصرف غذاهای سرخ و در واقع چرب و غذاهای آماده به خصوص روغنهای نباتی، غذاهایی که ایجاد رسوب در رگ‌ها میکنه، اینها رو اطباء منع کردن، نمک رو به شدت منع کردن، همه اینها سبب این میشه که شخص دچار پرفشاری خون بشه. ولی حالا ما صحبت و نکته‌ای که می‌خوایم خدمت شما در این جلسه بحث بکنیم موضوع فشار خون از دیدگاه طب جدید نیست. این باید حتما یک پزشک دعوت بشه در موردش مفصلا صحبت بشه و تا حالا تو رسانه‌ها هم کم در مورد صحبت نشده. اون چیزی که ما می‌خوایم بهش بپردازیم این هستش که طب قدیم، طب سنتی ایران چه نگاهی به این موضوع داره و چه راهکارهایی رو برای بهبود، کنترل یا حتی درمان این بیماری به ما ارائه می‌کنه.
بله، خیلی ممنون. حالا از عوامل این فشار خون ارثی هست یا نه؟ یعنی فشار خون میتونه ارثی باشه؟
دقیقاً، یک بخشی از افرادی که دچار فشار خون هستن اینها به صورت ارثی از خانواده به اینها منتقل میشه. گرچه این ارثی بودن این نافی از این نیست که مثلا این بیماری غیر قابل درمان بشه. خیر، حتی با وجودی که ارثی هست امید به بهبودی و درمان این مشکل هم بالاست.
پس یعنی علاوه بر حالا مصرف غذای چرب و عواملی که گفتیم، پس میتونه ارثی هم باشه فشار.
بله، حتی ارثی زمینه بیماری هست.
زمینه سازی.
با اون مسائلی که خدمتتون عرض کردم بیماری یا تشدید میشه یا بر تقدیر ایجاد میشه.
حالا افراد در چه سنی دچار فشار خون میشن؟ یعنی حتما سن بالاست یا سنین پایین هم دچار این بیماری میشن؟
در گذشته های نزدیک، نه گذشته خیلی دور، عموما فشار خون رو دیگه از سنین میانسالی، سنین 50 سالگی به بالا در افراد ایجاد میشد، ولی امروزه متاسفانه سن فشار خون هم داره میاد پایین. حتی ما توی جوانهای 20-25 ساله هم، چه دختر چه پسر، ما مشکل فشار خون رو متاسفانه داریم میبینیم. و عرض کردم چون روز به روز زندگی ما از اون حالت سنتی خودش و زندگی سالم و غذای سالم، زندگی پرتحرک، روز به روز داریم فاصله میگیریم، این بیماری هم روز به روز دامنه در واقع افرادی که بهش مبتلا هستن روز به روز داره بیشتر میشه.
بله، خیلی ممنون که با توضیحات خوبتون این بیماری رو برای ما معرفی کردید. حالا دیدگاه طب سنتی درباره فشار خون چیه؟ آیا در گذشته فشار خون به شکلی که الان هست بوده یا نه؟
بله، در گذشته هم فشار خون بوده، این نبوده که حالا اصلا نباشه. ولی اولا این کلمه فشار خون، فشار خون بالا و اینها کلمات یا اصطلاحات جدیدی هست. در گذشته علائم فشار خون رو با یکی از علائم یکی از اخلاط اربعه بدن یکسان یا مترادف می‌دونستن و اون غلبه خلط دم هست. یکی از اخلاط چهارگانه بدن که در کبد تولید میشه خلط دم یا خلط خون هست. حتی نه خون به معنی این چیزی که الان ما میشناسیم، یکی از اجزای خون. در افرادی که خون زیاد متولد میشه و در واقع زیاد تولید میشه و همچنین اشخاصی مبادرت به حجامت و فست و یا تحرک بدنی و ورزش و اینها نمی کنن، در اثر شدت وجود خون یا کمیت خون یا شدت هیجان خون در شخص، ایجاد بیماری فشار خون یا غلبه دم میشه. در گذشته این رو به عنوان غلبه دم میدونستن. یک نوع دیگه از فشار خون رو در طبایع سوداوی میدونستن که با این مباحثی که امروز در رابطه به جدید مطرح هست خیلی به هم دیگه نزدیکه. ببین، یک دست از افراد رو ما سوداوی مینویم، یعنی افرادی که سوء مزاج، مزاج غالب اینها غلبه خلط سودا هست. این افراد امراض انسدادی در اینها زیاد هست، چرا که سودای خونشون زیاد هست و سودا چون قسمت سنگین خون هست، علاقه به تهنشست و رسوبی در رگ‌ها داره، به تدریج با بالا رفتن سودا عروق شروع میکنه به بسته شدن و گرفته شدن و قلب مجبور هست که با فشار بیشتری خون رو به رگ‌ها پمپاژ بکنه و همین موضوع باعث ایجاد فشار خون میشه. پس بنابراین در طب سنتی این رو با دو تا موضوع میدونستن، یکی غلبه دم و یکی غلبه سودا. و علائمی هم که امروز شما از فشار خون میشناسید، این در قدیم اینها رو مثلا با همین سردردهای دموی، سرگیجه‌هایی که مثلا در اثر غلبه دم ایجاد میشه یا با گرفتن نبض. اطبای قدیم کامل، خب نبض یک علمی بود، یک روش تشخیصی عجیب بوده، با همین گرفتن با نبض در واقع دست حدود 70 نوع بیماری اتبا تشخیص میدادن و کاملا انگار بدن شما رو اسکن میکنن. یکی از مشکلاتی که تشخیص میدادن از روی شدت ضربان نبض، بیماری فشار خون بوده و بعدی که متوجه میشدن شخصی همچین مشکلی رو داره، شروع به درمان این بیماری میکردن.
بله، خیلی ممنون از شما. حالا راه های پیشگیری از فشار خون در طب سنتی چی هست؟
همینطور که در طب جدید پیشگیری بر درمان در واقع مقدم هست، در طب قدیم همینطوری. ما اصول در طب سنتی داریم به اسم اصول حفظ و صحه یا اصول نگه داشتن سلامتی. یک از چیز دستوراتی که اطبا می دادن برای پیشگیری از فشار خون، توجه به سلامت قلب بوده. این رو شنوندگان عزیز به خوبی توجه بکنن، یادداشت بکنن و حتما عمل بهش بکنن. اگر میخوایم که فشار خون نگیریم، اطباء ما میگن که در وهله اول شما باید سیستم قلبی و عروقی سالم داشته باشید و قلب تقویت نمیشه الا به اینکه سیستم تنفسی سیستم خوبی باشه و اگر شما ریه خوب داشته باشید و تنفس خوب داشته باشید و هوای خوب استفاده بکنید، دقیقا تنفس هوای خوب بر سلامت قلب شما تأثیر میگذاره. اطباء توصیه هایی میکردن برای تقویت سلامت قلب و حفظ سلامت قلب، مثلا مصرف بعضی از عرقیات گیاهی مثل عرق بیدمش خیلی توصیه میشه برای قلب. مصرف زعفران، غذاهای زعفرانی فوق‌العاده است برای تقویت قلب. اینها رو توصیه میکردم و اینکه خیلی شخص دچار هیجانات نشه، خشم زیاد یا غم زیاد به قلب آسیب میزنه. یه سری توصیه هایی برای سلامت عروق میکردن که چیکار بکنیم که عروق تمیزی داشته باشیم و عروق سالمی داشته باشیم. مثلا مصرف سکنجبین یکی از مواردی بوده که خیلی کمک میکنه به پاکسازی عروق و به سلامت عروق. این رو توصیه میکردن اطبایا. در فصل زمستان مصرف سرکه شیره به این شکل که شیره انگور رو میآوردن و شربت شیره درست میکردن و به عنوان چاشنی یا قاشق غذاخوری سرکه خانگی بهش اضافه میکردن، میشه دو شربت سرکه شیره که بسیار کمک میکنه برای پاکسازی عروق. یا از مارجوبون آفتیمونی استفاده میکردن، آب پنیر استفاده میکردن. این هر کدوم مثلا داروهایی بوده که به پاکسازی عروق کمک میکرده. کار دیگه که اطباء توصیه میکردن توجه به سلامت کلیه ها بوده. امروز هم با ثابت شده که یکی از اندام هایی که باعث ایجاد به خصوص پرفشاری خون میشه کلیه ها هست و اطباء توصیه میکردن که شما برای کلیه هاتون چیکار باید بکنید. مثلا اینکه کلیه ها در معرض سرما قرار نگیره، سردیجات به اندازه استفاده بشه. یه چیزایی مثلا بادام درختی، ترنجبین، شربت عسل، عرق رازیانه، عرق آنیسمان، عرق خارشوتر، اینها رو توصیه میکردن مصرف بشه. کلیه ها همیشه قبراق و سالم باشه که شخص دچار بیماری فشار خون ناشی از خرابی کلیه ها نشه.
پس یعنی خیلی جالبه که منشأ اصلی خیلی از بیماری هایی که ما داریم کلیه است.
بله بله کلیه. یکی از خصوص میگم در اون پادکست دیابت هم اشاره کردیم که دیابت در واقع بخصوص نوع دو یکی از علل اصلیش مشکلات کلیه است. در فشار خون هم همینطوره. پس توجه میکردن به سلامت قلب، به سلامت کلیه ها توجه میکردن و بعد اینکه به شرایط سنی توجه میکردن، شرایط مزاجی توجه میکردن. مثلا خانوم هایی که یائسه میشدن تو سنین حالا 45 سال 48 سال چون دیگه اون عادت ماهیانه و این داستان ها رو این مسائل رو نداشتن و دچار احتباس دم میشدن، همین احتباس دم در داخل بدن اینها یک نوع فشار خون ایجاد میکرد. امروز بهش میگن حالا مسمومیت با آهن و اینها. و توصیه میکردن که در اون شروع سن یائسگی خانم ها فست انجام بدن، یک میزان متنابه خون از بدن اینها دفع بشه. این فست سال چند بار تکرار میکردن و از همون ابتدای شروع سن فشار خون با انجام فست پیشگیری میکردن یا با انجام مثلا حجامت پیشگیری میکردن. و اینها مسائلی بوده که عموما برای جلوگیری از ابتلا به فشار خون تر میشده. اینکه شما مزاج خودت رو بدونی، اگر که دچار مزاج دموی هستی یا سوداوی هستی بیشتر باید مراقب باشی که در این دام فشار خون نیفتی. اگر زمینه ارثی خدای نخواسته شخصی داره بیشتر باید دقت بکنه این مسئله که گفتیم مثل تحرک بدنی، چون میدونید یکی از علل جدی ایجاد فشار خون الان کم تحرکیه. وقتی که شخص تحرک بدنی نداشته باشه اولا حرارت بدنش بالا نمیره. وقتی حرارت بدن بالا نره خیلی از رسوبات و زباله های بدن از بدن دفع نمیشه. اینها یک بخشی از این زباله ها و فضولات میره در داخل عروق ذخیره میشه، رسوب پیدا میکنه و ایجاد بیماری فشار خون میکنه.
خیلی متشکریم از شما. حالا یه سری افراد هستن که خب به طور طبیعی فشار خون بالا دارن که گفتیم این بیماریه. حالا بعضی افراد هستن که در یک مقطعی دچار فشار خون بالا میشن. آیا این فرق داره با اون فشار خون بیماری فشار خون یا نه؟
ببینید خب بعضی افراد هستن که مثلا ما یک مدل فشار خون داریم، فشار خون عصبی بهش میگن. افرادی هستن که با رسیدن استرسی، خبر بدی یا مشکلی فشارشون بالا میره یا یکی اصلا بلکس فشارشون میفته. اینها فشار خون فشار خون های عصبی هست. برای همین ها هم طب سنتی دستوراتی داره. مثلا اینکه همچنین افرادی باید دائما خونشون از این مفرحات اصطلاحا میگن، داروهای شاد کننده، داروهایی که سیستم عصبی رو تقویت میکنه مثل بادرنج بویه یا گل گاو زبان اگر با لیمو امانی دم بشه، چون خود گل گاو زبان خود فشار خون رو بالا میبره، اگر با لیمو امانی دم بکشه این باعث تعدیل فشار خون میشه. یا فالوده سیب که اگر با عرق بیدمشک و گلاب تهیه بشه، سیب رنده شده، بسیار میتونه کمک بکنه که همچنین افرادی سیستم عصبیشون رو دنبال بکنه که دچار همچین مسائلی فشار خون بالا رفتن فشار خون یا افت فشار خون نشن. حالا چه راهکارهای شما که چه راهکاری تا به صورت برای بهبود فشار خون داره؟
حالا این سوال درمانش دیگه.
درمان حالا به کار نبره.
بله خیلی ممنون.
بسیار هم عالی.
حالا طب سنتی چه راهکارهایی برای بهبود فشار خون داره؟
طب سنتی برخی از اقسام فشار خون رو قابل درمان میدونه و برخیش رو قابل کنترل. اصولا که خیلی به شرط سنی هم بستگی داره. اگر سن خیلی بالا نرفته باشه، این 60 در سن رو سالمندی نباشه، امید به بهبودی هم بالاست. اولا اصلاح مزاج هست، باید شخص اصلاح مزاج بکنه. اگر شخصی غلبه دم داره یا غلبه سودا داره، باید و راهکارهایی که برای اصلاح مزاج اینها اطباء میگن بایستی باید مراجعه کنه. برخی از غذاها رو مصرف نکنه، برخی غذاها رو بخوره، تحرک بدنی رو بیشتر بکنه. دموی مزاج ها باید از خوردن غذای گوشتی یه مقدار کم بکنن، بیشتر گیاهخواری رو داشته باشن، تحرک بدنش رو بیشتر کنن. سوداوی ها باید غذاهایی که مولد سوداست نخورن، مثل بادمجان و عدس و کشک و پنیر کهنه و کلم و اینا رو نباید مصرف بکنن. اینا همشون زمینه فشار خون رو در بدن یا ایجاد میکنه یا تشدید میکنه. برای بهبود فشار خون بعضی از گیاهان دارویی هست که در کنترل فشار خون نقش داره. حتی ما توصیه خوددرمانی در بحث فشار خون نمیکنیم، حتما باید به پزشک هم مراجعه بشه، چون بیماری اگر که بهش توجه نشه ممکن در بعضی مواقع خودنخواس خطرناک بشه. حتی اصلا نباید افرادی که مشکل رو دارن ترسی واهمه‌ای داشته باشن، باید بهشون بیشتر دقت بکنن. از جمله گیاهانی که گیاهان دارویی که میشه به کنترل و یا حتی بهبود فشار خون کمک بکنه، چای ترش هست یا چای مکی بهش میگن که اثر سریع در کاهش فشار خون داره. همچنین افرادی باید دائما همراه با خودشون داشته باشن این رو. یا یک میوه هست به اسم حلیله سیاه. حلیله سیاه که از سمت هندوستان و اینها در داخل ایران میاد، به خصوص فشار خون های سوداوی، یعنی افرادی که در اثر بسته بودن انسداد عروق و گرفتگی عروق، که حتی طب رایج یکی از جدیدترین علل فشار خون رو میدونه، حلیله سیاه به خوبی عروق رو میره پاک میکنه، باز میکنه. یه دستور ساده خیلی خوبم که ما داریم، استفاده از تخم گشنیزه. تخم گشنیز رو اگه شما یه مقدار بکوبین، یعنی نیم کوبش بکنین، و این رو در داخل یه استکان آبقوری بدون نمک شب تا صبح بذارید بمونه و صبح این رو صاف بکنید و این آبغوره صاف شده رو بخورید، فوق‌العاده در هم بهبود فشار خون و هم در کنترل فشار خون میتونه موثر بشه. و اینکه یه همچین افرادی بهتر هست که باز در کنار غذاشون مقداری آب نارنج یا لیمو ترش، آب لیمو، بخصوص در مواقعی که غذای چرب مصرف میکنن داشته باشن، و از همین حال و همین لحظه تصمیم بگیرن که تحرک بدنشون رو یا ورزش رو در زندگیشون بیارن و این رو بیشترش بکنن.
خیلی متشکر از توضیحات شما درباره این بیماری فشار خون. امیدواریم که عزیزان شنونده از توضیحات شما نهایت استفاده رو ببرن.
ممنونم از جناب علی و عزیزانی که پای پادکست ما نشستن. همیشه سالم باشید. اگر هم مشکل فشار خون دارید اصلا نگران نباشید. شما با رعایت اصول طب سنتی میتونید چندین قدم، ده ها قدم به سلامتی نزدیکتر بشید و زندگی شاد و پر انرژی داشته باشید. ممنونم. آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما دارم.
و خیلی متشکریم از شنوندگان عزیز که ما رو تا پایان این پادکست همراهی کردن. امیدواریم که اگر دچار این بیماری هستید، با توضیحاتی که کارشناس عزیز برنامه‌مون دادن بهبود پیدا کنید و سلامت باشید. خدا نگهدار.